رفقا سلام، امیدوارم حالتون خوب و روبرو باشید. من مهدی نظری هستم و شما در حال گوش دادن به یه فایل جدید از کانال دف پادکست هستید.
اشتباهی که داشتم این بود که نمونه کار نداشتم، اصلا نمیومدم که یه زمانی بذارم نمونه کار خودم رو تکمیل کنم و این چیزها. یه عادتی که دارم اینه، وقتی غذا میخورم فقط غذا میخورم، وقتی کتاب میخونم فقط کتاب میخونم، وقتی آموزش میبینم فقط آموزش میبینم، یعنی فکرم رو جای دیگه نمیبرم. این تمرکز خیلی مهمه. واقعا باید زمان بذاری برای برنامه‌نویسی، واقعا باید زمان بذاری، هر دقیقش رو باید استفاده کنی چون واقعا کم میاری.
این قسمت از پادکست دوست عزیزی دعوت کردیم به نام آرش فدایی عزیز.
بله
دعوت کردیم بیاد کلی برامون صحبت کنه.
بسیار طولانی قراره امروز خیلی بحثمون قراره طولانی بشه.
آرش فدایی وردپرس دیولوپری هست که حدودا میشه گفت بالای 5-6 سال به بالا تجربه داره و کلی تو این حوزه کار کرده و زحمت کشیده، اینطوری بگیم کلی تجربه به دست آورده و کلی چالش دست و پنجه نرم کرده تو خود همین ایران و کلیت میشه گفت به صورت فریلنسری کار کرده و قراره که توی این پادکست که دارید میشنوید کلی حرف برامون بزنه. سلام آرش جان، چطوری؟ خوبی؟
خوبم، خیلی ممنون. سلام میکنم بچه‌ای که دارن این پادکست رو گوش میکنن، امیدوارم که این پادکست بسیار بسیار برشون مفید باشه.
خیلی خوب.
خوبی، چیکار میکنی؟ بریم سراغ پادکست.
آره.
به نظر توضیح بدیم،
یه معرفی از خودت بکن، کی هستی، چیکار میکنی، چه مهارت سابقه ای داری و کلا هر چیزی که میتونه به مخاطب کمک کنه که خوب بشناستت بهمون بگو.
دقیقا. عرضم به حضورتون که آرش فدایی هستم. از سال 96 وارد برنامه‌نویسی شدم و با پایتون شروع کردم. بعد دیگه یه عالم چالش داشتم و بالاخره زبانی که میخواستم انتخاب کردم که PHP بود. و حالا امیدوارم که صدام درست باشه. و اومدم گفتم که خب من که برنامه‌نویس PHP هم، بعد هم مونده بود که برم لاراول کار کنم، مونده بودم یا برم وردپرس.
بسی کم بیاد عقبتر که ببینیم. آره. مثلا چی کارا کرد، چی شد که اومدی توی وردپرس و PHP؟
دقیقا عقبترش. آره. عرضم بزرگت که خب اولا که طراحی سایت وقتی که میخواستم انجام بدم در حد همون HTML CSS، خیلی دیگه خفن کار میکردم، هم HTML CSS بود که خیلی هم کار میکردم، استاتیک بود سایتام، یعنی یه صفحات لندینگی چیزی بود، حالا یه هزینه میگرفتم، حتی نمیدونستم باید چه جوری روی هاست بیارم، مثلا اوکی کنم و دامنه چی و هیچی رو نمیدونستم، فقط میدونستم که آقا میتونم با HTML CSS یه سری صفحات رو حالا تولید کنم دیگه، حالا صفحات لندینگ بود دیگه، میتونستم حالا یه درآمد خیلی کوچیکی داشته باشیم. ولی کلا این تجربه‌ای که تو این چند سال داشتم ارتباط با کارفرما بود، یعنی اصلا اگه بحث برنامه‌نویسی رو بذاریم کنار، این ارتباط با کارفرما خیلی مهم بود برام، که میگم اول کار واقعا میگم به مشکل میخوریم، مثلا با ارتباط، برای ارتباط با کارفرما، چون کارفرما در واقع شما باید بدونید که چجوری باید نظرش رو جلب کنین، چجوری باید اعتمادش رو جلب کنین که بخواد با تو اصلا صحبت کنه. میدونید میگم یعنی همون بحث اعتماد به نفس، بحث این که فن بیان خوبی داشته باشی که بتونی با طرف صحبت بکنی بدون اینکه حالا به قول خودمونی سوتی بدی، حالا آره وسط حرفای اتفاق بیفته. مهمتر اینه که بتونی با کارفرمات ارتباط بگیری.
خب بهمون بگو که مراحلی، چه مرحله طی کردی و چه چالش ها و اتفاقاتی برات افتاد توی مسیر؟
چالش هایی که داشتم این بود که خب وقتی که دقیقاً وقتی که تازه کار باشی دقیقاً هیچ نمونه کاری نداری. و خب نمونه کار، من اصلا اشتباهی که داشتم این بود که نمونه کار نداشتم. اصلا نمی‌اومدم که یه زمانی بذارم نمونه کار خودم رو تکمیل کنم و این چیزها. می‌خواستم کارفرما همینجوری بهم چیزی اصلا وجود نداره، نمیشه همچین کاری رو مثلا بگی خب بدون نمونه کار بهت اعتماد کنه، که اونم میگم بستگی بازم به تو داره که چجوری بتونی با کارفرما ارتباط داشته باشی، چجوری بتونی با فن بیانتون رو روش تاثیر داشته باشی، تاثیرگذار باشی.
چالش آموزش چی بود اون مسیری که مثلا شروع کردی آموزش ببینی و چه دغدغه‌ای داشتی تو اون مسیر؟
دغدغه که میگم توی بحث آموزش، میگم واقعا نمیدونستم بعد از کجا شروع کنم، همم همینجوری، یعنی کسی که میخواد وارد برنامه‌نویسی شه میدونه که این دغدغه رو داره که از کجا شروع کنه، اصلا چه چیزایی باید بلد باشه. میدونی چی میگم؟ واقعا نمیدونستم. حالا رودمپ الان هست دیگه، rodmap.sh هست، خیلی افراد میتونن برن ببینن و حالا راه خودشون رو پیدا کنن. و راه من این بود که من میخواستم به قول خودمونی با یه دست سه تا هندونه رو بلند کنم. اصلا چیز غیر ممکن بود. می‌خواستم همه چیز رو یاد بگیرم. تا اینکه دیگه دیدم نه انگار دارم من اشتباه میکنم. باید روی یه چیزی تمرکز کنم. یه مدت فرانت اند کار کنم، یه مدت بیام بک اند کار کنم، یه مدت بیام فلان کنم، حساب کنم. این اشتباهه که بخوای از این شاخه به اون شاخه بپری.
همین آرش چه مدت تست کردی تا متوجه شدی؟
دقیقاً یک سال و نیم تا دو سال زمانم هدر رفت. به خاطر همین موضوع، به خاطر اینکه شروع می‌کردم فرانت اند کار کردم، گفتم نه خوب نیست، برم بک اند، دوره بک اند رو استارت می‌زنم، دوره می‌رفتم فرانت اند. دو سال زمانم رو گذاشتم به خاطر این کار و این اشتباه محض بود که این کارو انجام دادم. البته خب زبان مورد علاقه من انتخاب نکرده بودم موقع و با پایتون استارت زده بودم که بعد هم دیدم با پی اچ پی بهتر ارتباط میگیرم.
درسته. پس یکی از همون چالشات این بود که حوزه مورد علاقه اصلا نمیدونستی که چطوری باید انتخاب بکنی. آیا که چالش اصلی بچه های همین الانه. خب بعد از اون چیکار
کردی؟ گفتم که چیکار کنم؟ گفتم آقا بیام، چون خیلی بک اند واقعا بهش علاقه داشتم. خب میخواستم بدونم آقا این سایت رو چجوری کار میکنن، چجوری که وقتی پرداخت میکنی برمیگرده میگه آقا پرداختت ثبت شد. خیلی علاقه داشتم اینو یاد بگیرم. نشوید میگم اصلا بحث فرانت اند برام واقعا مهم نبود، میخواستم بک اند رو یاد بگیرم. گفتم اول با پایتون استارت زدم، بعد گفتم که دیدم نه، بعد از چه مدتی گذشت گفتم نه من با پایتون نمیتونم ارتباط بگیرم، نمیدونم چرا. واقعا با اینکه خیلی از بچه‌ها میگن آقا ما پایتون رو به پی اچ پی ترجیح میدیم، ولی من با پی اچ پی حال میکردم. واقعا به غیر از پی اچ پی نمیتونستم با هیچ زبانی ارتباط بگیرم. همه چی هم تست کردم به غیر از پی اچ پی نه. و یه چالشی هم که داشتم بود که آقا من پی اچ پی رو اوکی شدم، آقا هر چی بگی شیگرایی بس در واقع دیزاین پترنا، هر چیزی که تو بگی. خب بعد گفتم که خب دو تا انتخاب داشتم، میتونستم برم سمت فریم ورک لاراول، میتونستم برم سمت وردپرس، درسته. ولی خب اون موقع اومدم بازار کار رو اومدم دیدم، گفتم ببینم بازار کار الان چه اتفاقی داره میفته توش. وقتی خب بحث فریلنسری بود دیگه، خب پروژه‌ای که من سمت من خیلی میومد، مثلا اگه از 5 تا کار میومد دو بود، سه تاش وردپرسی بود. گفتم خب پس
درسته. دغدغه اصلی چی بود؟ دغدغه مالی داشتی یا مثلا بحث دانشگاه یا خانواده و اینا؟
بحث مالی بود دیگه. ببین شما بحث فریلنسری که اگه کار بکنی خودتون میدونی دیگه، درآمدی که داری ثابت نیست، تو باید جوری تنظیم کنی که این درآمد رو داشته باشی که مشکلی برات به وجود نیاد، چون حقوق ماهانه ای نداری. ولی اگه بتونی اون درآمد رو کنترل کنی و حالا بحث مارکتینگی که داری کار میکنی، به قول یه بنده خودم میگفت اونقدر حرفه‌ای باش که فقط حرفه‌ای ها بشناسنت. یعنی اینجوری بعد ارتباط از شبکه سازی که داری مثلا با برنامه‌نویس‌های مختلف آقا کار بکنی، با مخصوصاً با کسایی که مارکتینگ کار میکنن. برای مثال من اولین کسی که باهاش آشنا شدم آقای امیر همتی که الانم بهش میگیم سپر، یه اسم دوم داره، من با ایشون آشنا شدم و اولین پروژه‌مون رو زدیم. یه فروشگاه بود، اسمش دقیقاً یادم نیست که بگم، اون خیلی سال پیشه. ما این سایت رو زدیم و خلاصه با ایشون رفیق شدیم دیگه. خب بخشی که مارکتینگ کار بکنه، خب میدونی دیگه بیشتر پروژه ها میاد سمت مارکتینگ. و خب چون دیگه اعتماد داشتیم، الان چند ساله که داریم با هم کار میکنیم، برای سایت مختلف اومدیم آوردیمش بالا، چه وردپرس چه سی ام اس اختصاصی بالا رفت.
بعد از اون مدت تا چند سال باش کار میکردی و چه اتفاقات چه چالش هایی افتاده؟ یعنی یه شراکتی دارید میکنید دیگه دو نفره؟
چالش هایی که ما داشتیم شراکت که نمیشه گفت، میشه گفت همکاری. یعنی اینکه حالا اگه بخواد پورسانتی بگیره، خب بیشتر پورسانت رو میگیرن حالا هر چقدر که بخوام، ولی خب بحث اینه که پروژه رو باید در واقع انتقال میده و خب دیگه شما با اون طرفی دیگه، ایشون بخواد با کارفرما ارتباط میگیره، شما دیگه احتیاج نیست با کارفرما ارتباط بگیری، که یکی از خوبیاش اینه چون واقعا کارفرما کلافت میکنه و کلا میدونین کارفرماها تازه بعد برشون توضیح بدی که اصلا سایت چیه و چجوری بعدش استفاده کنی. خب اگه کلا اعصابت میریزه به هم، تو دیگه آقا من وسط دیگه هیچ کاری نمیکنم، خود ایشون میره کارش انجام میده، قراردادش می نویسه با من،
کار انجام میده، میشه میگه وای آره. من عجب اشتباهی کردم. قصی هست که
دقیقاً انقدر به این کارفرماها خوردم. یعنی کارفرمای سم خیلی زیادن.
بذار حالا فعلا درگیر موضوعش نشیم، چون بچه های تازه کار
خوبی که داره
فریلنسری میتونم هم بشنون از اتفاقاتی که اول بعدش رخ میده، بر چالش ها راه حل ها، این خیلی مهمه که به این صورت. پس کل اتفاقاتی که افتاد شروع کردی و بحث چالش های زبانی، برنامه نویسی، حوزه مورد علاقت، بعد وارد فریلنسری و پروژه و کارفرما شدی. بعد از اون یک خلاصه مطلب بهمون بگو تا به الان.
خب خلاصه بخوام بگم اینه که بحث میگم واقعا میگم اگه شبکه سازی نمی کردم نمیتونستم کارفرما پیدا کنم. چرا؟ بخاطر اینکه شبکه سازی خیلی مهمتره. شما اگه بتونید شبکه سازی، یعنی واقعا میگم بتونید شبکه سازی تو خوب گسترده کنی و افراد زیادی در ارتباط باشی، پروژه‌های خیلی زیادی سمتت میاد. یعنی شده من خودم همین الان اینجوری یه پروژه بیاد سمتم و وقتش نداشته باشم، پاس میدم به یکی دیگه. میشه میگم بچه‌ها هستن دیگه، خیلی از بچه‌ها هستن، فرقی هم نداره آقا. اصلا طرف میگه آقا من خیلی از بچه‌ها هستم، مثلا یکی از کارفرما اومده بود میخواست بکش با جنگو باشه، من یکی از بچه‌ها رو معرفی کردم کارشمون انجام داد. یعنی فرقی نداره، یعنی بچه‌ها به هم دیگه پاس میدن. و حالا بحث اون مارکتینگی که بهت گفتم که حالا پورسانتی هستش، ولی خب بیشتر برنامه‌نویسا واقعا باهاش کار میکنه. یعنی من باور کنید از هیچ کس اصلا پورسانت نگرفتم، بیشتر برنامه‌نویسام همینجوری هستن دیگه، پاسکاری دیگه نمیشه.
مختلف توی برنامه‌نویسی، یعنی کل الان حوزه‌ای هستن که با تجربه زبان‌های برنامه‌نویسی دارن فعالیت میکنن. دوستانی که میخوان بیان وارد این حوزه بشن، حالا بحث تخصصی خودت هم هستش، چطوری علاقهشو پیدا کنه؟ یعنی اون چالشه چطوری باید باشه؟ با این دست و پنجه نرم کردی، چطوری خودت اول حلش کردی و چه راه حلی پیشنهاد میدی؟
ببین من اومدم اول تمام زبانی برنامه‌نویسی جدا کردم، از هر چی بگی همه رو جدا کردم و نشستم و تاریخچه اون زبان رو خوندم. درسته؟ اول با تاریخچه‌اش آشنا شدم، اصلا ببینم آقا این زبان چجوری هستن، اصلا کی تولید شده، چجوری اومدن، مثلا کی اومده این رو در واقع به قول خودمون اختراع کرده. درسته؟ از صفر صفر شروع میکنم تاریخچه‌اش رو بخونم، ببینم آیا این تاریخچه‌ای که دارم میخونم مورد علاقه‌ام هست یا نه. میدونی بعضی موقع هست که واقعا وقتی یه تاریخچه یه زبانی رو میخونی بهش علاقه‌مند میشی. نمیشوید میگم بعد از اینکه این کار انجام میدادم، شروع میکردم از هر کدوم یه ویدیو آموزشی میدیدم. ویدیو آموزشی خیلی ساده توی یوتیوب خیلی هم هست، هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی. حالا البته الان زبان فارسی خیلی بیشتر شده، قبلا اینجوری نبود، بیشتر زبان انگلیسی بود. یعنی اونقدر تولید
محتوا
یوتیوب برای برنامه‌نویسی به زبان فارسی، آره الان خیلی بهتر شده نسبتا. و خب میدیدم، اگه میدیدم که آقا به زبانش اوکی بودم، دوره ویدیو میدیدم تا آخر دیگه میگم به PHP رسیدم. یعنی تمام اینها رو دیدم، تمام ویدیوها رو دیدم و به PHP رسیدم. واقعا به خود فرد بستگی داره که واقعا علاقش چی باشه. نمیشه گفت مثلا میگم هر فردی ممکنه یکی به پایتون علاقه داره، یکی به PHP علاقه داره، یکی به جاوا اسکریپت با فریم ورک. ببین زمانش میگم آخه من نمیتونم مثلا خودم جای فرد بذارم، یا خیلی زمانی نداشته باشی، یا مثلا کلن حالا بعضی از افراد خب میرن سر کار یه کار دیگه ای دارن و ممکنه که عصر رو بیان خونه خسته و خلاصه کلافه باشن. ولی میگم توی یک ماه احتمال زیاد پیدا میکنن، یک ماه تا دو ماه اگه واقعا بخوان همچین کاری رو انجام بدن، برن دنبال علاقه شون. میدونی ویل کردنه هست، یعنی چی؟ حالا من اصطلاحش نمیدونم چی رو بگم. بعضی موقع آقا خسته میشی، میگی من دارم این همه یاد دقیقاً میگی من این همه دارم یاد میگیرم، چه درآمد ندارم. میشید میگم همه اینو در واقع چشیدن. فکر نکنید حالا مثلا طرف درآمد داره، این اونم هم همین اتفاق براش افتاده، اونم دچار آشفتگی شده، اونم دچار افسردگی شده که میگه آقا من این همه زمان گذاشتم چرا درآمد ندارم. یعنی میگم تخصص یاد گرفتن، کسی که تخصص داشته باشه فقط مهم نیست، اون فن بیان مهمه، اون شبکه سازی مهمه، اون ارتباط با کارفرما مهمه. یعنی فقط تخصص کافی نیست،
اینطوری باشه، این خیلی مهمه، خود فردم داره. پس با توجه به تخصص خودت چطوری
راهنمایی
میکنی؟
دقیقا. حالا اتفاقا میخواستم همینو بگم. ببین ما الان توی بازار کار فقط وردپرس کار داریم. چرا میگم وردپرس کار؟ طرف المنتور نصب میکنه، دوتا المان میندازه، میگه آقا این سایت اوکی. یعنی کسی نداریم بیاد پلاگین بنویسه، کسی نداریم که بیاد یه آقا فیلد سفارشی سازی باشه، مثلا پست تایپ سفارشی بیاد تولید بکنه، متاباکس سفارشی بیاد در واقع برای فرد اوکی بکنه. اصلا نداریم تو بازار کار، خیلی کمن. درسته؟ و برنامه‌نویسی PHP هم نداریم که بخواد وردپرس در حد مثلا خیلی خفن کار بکنه، برای همین که درآمد بیشتر نسبتا برای کسی که برنامه نویس هستن، نه وردپرس کار. درسته؟ ببین من الان بهت گفتم من برای یک المانی که برای المنتور باشه، یعنی یک دیزاینی بود که نمیتونست با المنتور پیاده سازی کنه و اون دوباره کد نویسی به من داد، من اون مدام تبدیل کردم به المان المنتوری. 3 میلیون تومان هزینه همین کار رو انجام دادم، کاری هم برام نداشت، بودم فکر کنم 10 دقیقه تا 20 دقیقه زمانم رو گرفت. خب درآمد خیلی زیادی داره اگه متخصص باشی، مخصوصا البته میگم بعضی از افراد مثلا دقت کردیم مثلا جاوا اسکریپت کامل بلد نیست، هنوز اصلا کامل کار نکرده، میره سمت ریاکت. خب این اصلا یه چیز خیلی عجیبیه، نمیشه. مثل اون که مثلا من خودم مثلا بزنم، مثلا که پی اچ پی بلد نباشم برم لاراول یاد بگیرم، اون یکی از فریم ورک های پی اچ پی. اول بیاید تخصصی پی اچ پی، دقیقاً اساس رو باید اوکی بکنید، بعد بیا سمتش. طرف میاد دو تا ویدیو آموزشی توی برای پی اچ پی میبینه، بعد میگه خب برم حالا قالب توسعه بدم، برم پلاگین بنویسم. نه اینجوری نیست، شما باید قشنگ اصلا برنامه‌نویسی پی اچ پی باید باشید تا بتونید این کار رو انجام بدید. واقعا باید تخصص داشته باشید.
حالا پس میشه گفت خیلی مهم شده.
دقیقاً خیلی مهم شده، چون واقعا نیستن، مخصوصا تو بخشی که حالا برای وردپرس هست. حالا من بخش دیگه شو مثال نمیزنم، شما توی بخش وردپرس ما خیلی طراح وب داریم به قول خودمون. الان میگم الان به قول خودمونی الان همین آقا ناصر سوپری ما دیگه طراح وب نیست، همه دیگه الان طراح وب شدن. مهمی که این طرف بتونه تخصصی کار بکنه، بتونه آقا اون در واقع مشکلی که کارفرما داره رو حل بکنه. خیلی از میگم کارفرما سر یه چیز ساده، مثلا بهت گفتم یه تبار می‌خواست اون بالا توی سایتش اضافه کنه، رفته و پلاگین نصب کرده بود. خب این چیز اصلا عجیبیه، واقعا چرا این کارو انجام میدید؟ 100 تا پلاگین میاد نصب کنه که بخواد دیزاینو پیاده سازه.
اون تازه کاری که میاد توی کار
نیست، حالا نمیخوایم وارد جزئیات بشیم،
که خب کار کوچیکی داره الان میکنه و مثلا مشتری بابتش نیست، یه استرسی رو داره کلا. این هستش، این دغدغه هستش که میگه برم یاد بگیرم، دقیقاً نیست بهم پروژه بده. حالا
و یکی هم هست، کمبود اعتماد به نفس توی برنامه‌نویسی خیلی زیاده. مثلا میگه با اینکه طرف واقعا تخصصشو داره ولی میترسه، مثلا میره توی مسابقه کاری نمیتونه جواب بده. دیدم خیلی از بچه‌ها که استرس دارن، فکر میکنن این کارو انجام، آقا تهش چیه؟ تهش اینه که میری سر کار. ما که دیگه خیلی راحت استک اورفلو اومده، الان یه هوش مصنوعی هم اومده، شما قشنگ هر سوالی خواستی ازش بپرسی به جواب میده. چرا اینقدر استرس داری؟ برو سر کار، خیلی راحت. اصلا میگم خیلی از افراد اینجوری استرس میگیرن، فکر میکنن که حالا مثلا کارفرما یه کاری بهشون میگه که نمیتونن انجام بدن و حالا به مشکل میخورن. حتی میگم حالا بعد این نکات هم بگیم برای حالا بحث قرارداد نویسی با کارفرما. خیلی
با تخصص خوده چه مفاهیمی رو برای ورود به بازار کار یاد بگیره، چون طبیعتا اینقدر این حوزه گسترده هستش که هرچی یاد بگیره تمومی نداره. اون که تازه کار چی براش مهم میتونه باشه؟
دقیقاً توی حوزه مارکتینگ اگه بخوام بگم، کسی که بخواد از وردپرس، آقا وردپرس میخواد کار بکنه، درسته، میخواد بگم که آقا مثلا با ارتباط با کارفرما دیگه، درسته، میخواد آقا با کارفرما ارتباط بگیره، درسته، میخواد اینجوری بگی. ببینید برای وردپرس مخصوصا الان کارفرمایی که الان وجود دارن، من الان واقعا دیدم خیلی از افراد پیش شرکت هایی رفتن، پیش اشخاصی رفتن که سرشون کلاهبرداری شده، یعنی خیلی راست 150 میلیون تومان پول داده، 50 میلیون تومان پول داده پریده و حالا تازه یادش اومده من چی اشتباهی کردم. چرا میگم اینجور افراد هستن؟ یعنی میگن خب آقا فریلنسر اوکی نیست، میدیم به شرکت، شرکت برامون بزنه و فکر میکنن شرکت یه کار خفن بهش تحویل میده و میبینن که نه، همچین اتفاق نمیفته. میگم من حتی اون کارفرمایی که واقعا ضرر دیده و که میگم دیگه میترسه به قول خودمونی پول بده، من باور کنید همین امروز اتفاقا داشتم با یکیشون صحبت میکردم، قراردادمو نوشتم بدون اینکه حالا میگم قصد اعتماد سازی بود دیگه، درسته. میگم اون وقتی تو به کارفرما ثابت کنی که من تخصص دارم، بتونی باش قشنگ ارتباط بگیری، ببین بعد تو با کارفرما رفیق باشی، حتی بستگی به تایپ شخصیتش هم داره، بعد ببینی که تایپ شخصیتش چیه. حالا بعدم بعد کامل توضیح بدم چون خیلی بحثش طولانی، من این چند سال واقعا تجربه کسب کردم توی بحث ارتباط با کارفرما، به خاطر اینکه با انواع کارفرما مواجه شدم. یعنی کسی میشناسم که اصلا ایمیل رو نمیدونه چیه در این حد، یا یکی رو میشناسم بد نیست اطلاعاتش خوبه ولی باز هم اطلاعات کاملی نداره و اینها بیشتر ضرر میخورن، میدونی چی میگم. و دیگه چیکار کنم؟ بازار کارو که خودت میدونی، خیلی از افراد که حالا این ضرر رو خوردن، من دیدم که بهت گفتم یادم برات وایسی هم فرستادم، میان پیش من میگن ما وردپرس نمیخوایم، اختصاصی میخوایم. گرفته چی شد؟ یعنی بازار کار اینجوری شده، خیلی از افراد فکر میکنن وردپرس خوب نیست، خیلی افراد میکنن وردپرس خوبه، خیلی از افراد فکر میکنن که کلاهبردارن کسی که وردپرس کار میکنه.
نیازش چی هست؟ و
دقیقاً بعد مشکلش رو اصلا برطرف کنی. میگه آقا من البته بستگی به خودش هم داره، آقا میگه مثلا من 500 تا محصول دارم، خب الان سایتش وردپرسی بود، 500 تا محصول داشت، سایتش اصلا نابود شده بود، یعنی حدوداً 20 تا 30 ثانیه لودینگش طول میکشید. خب چه اتفاقی میفته؟ بعد تازه الان یهشون افتاده که مثلا ما میخوایم الان اختصاصی کنیم، حالا بین سازی میخوایم انجام بدیم، دیتابیسمون رو بیاید بین سازی کنید. دقیقاً اصلا خدمات هست که برای تو درآمد داره. من باور کنم اصلا سایت بهم نمیخوره. شاید باورت نشه، من بیشتر درآمدم برای خدمات بین سازی، تغییر قالب، حالا یه فید سفارشی بخواد، پست تایپ سفارشی بخواد، آقا میخواد یه قسمت پادکست ها داشته باشه، جدا باشه دسته‌بندیش، جدا باشه دیتابیسش. خیلی از این کارفرماها اومد میان سمتن. یعنی فقط سایت نیست که آقا بیاد بگه آقا من یه سایت میخوام برام بزن. میشه میگم بیشتر خدماته. و یکی از چیزایی که باید بهشون بگم اینه که وقتی که با کارفرما ارتباط میگیریم و پروژه اول رو ازش میگیرید، حالا بحث خدمات مخصوصا، بیاد یه پیشنهادم بهش بدید. مثلا آقا داری بین‌سازیش انجام میدی، بگو به نظرت خوب نیست که بیایم رو امنیتش هم کار بکنیم؟ میگی چی بهت میگم؟ بیایم دقیقاً از همون پروژه دیگه در میاریم، و چون کارفرما یه پروژه به تو دعوت به تو اعتماد داره، پروژه بعدی هم به تو میده. غیر ممکنه که این کار انجام نده. این واقعا خیلی خوبه. اینا رو بعد واقعا میگم توی تجربه ها داشته باشید و بتونید درکش کنید
به استراتژی ها و تجربه هایی که واقعا تو بحث آموزش طی شده، تخصصت رو تکمیل کردی، الان داری اعتبار سازی میکنی. و برای بچه هایی که شاید الان دارن پادکستمون رو گوش میدن، شاید یکم زود باشه و اصلا درک نکنن، این هست. ما هم یه زمانی این موضوع رو درک نمیکردیم، کارفرما چیه، اعتبار چیه، سیاست کاری باید چطور باشه. آره اینطوری هست. موضوعی که هست، حالا ما تو بحث آموزش خود موندیم، طرف از آموزش میبینه، همین دوست مایی که داره پادکست گوش میکنه میاد آموزش میبینه، اما بحث مداومت و پشتکار توی آموزش دیدن خیلی مهمه، چیزی که اصلا نمیگن این چیزارها. تو همین هیته که هستی داری خود آپدیت میکنی، آموزش میبینی، حتی یک تکنولوژی جدید چطوری راهکار ابتکار عمل به خرج میدی، اینا بهمون بگو.
دقیقا. ببین بحث تمرکز و استمراره. یعنی چی؟ ببین من یه چجوری بگم، یه عادتی که دارم اینه، وقتی غذا میخورم فقط غذا میخورم، وقتی کتاب میخونم فقط کتاب میخونم، وقتی آموزش میبینم فقط آموزش میبینم، یعنی فکرم رو جای دیگه نمیبرم. این تمرکز خیلی مهمه. یعنی من الان دیدم اصلا خیلی از بچه‌ها اینجوری هستند دیگه، میشینن سر نهار میخوان نهار بخورن، فکرشون صد جای دیگه است. اینجوری اگه باشه فایده ای نداره. یکی این تمرکز خیلی مهمه، یکی این استمرار خیلی مهمه. نه اینکه بیای دو روز آموزش ببینی بعد بگی خب حالا خستم یه چند روز دیگه صبر کنم، بعد میای سه روز طول می‌کشی ببینی یه هفته آموزش ندی، دوباره میای آموزش ببینی میگی اصلا خدایی چه زدم چیه. ببین چی میگم، این استمرار واقعا مهمه. اگه استمرار نداشته باشن توی کارشون و این کارو هی تکرار نکنن، آموزش ببینن و مخصوصا پروژه نزنن، به هیچ وجه نمیتونن یاد بگیرن. واقعا برنامه‌نویسی همینه، باید پروژه بزنی تا بتونی یاد بگیری. مثلا بخش فرانت اند، حالا من بک اندش، بخش فرانت اند شما خودت میدونی دیگه، شما باید بتونی از روی UI پیاده سازی بکنی. خیلی اتفاقا فرانت اند بخشش خیلی مهمتره. چرا؟ چون با رابط کاربری دیگه، طرف واقعا میگم دقیقا باید از روی UI پیاده سازی کنه و خیلی مکافات دیگه داره. حالا بازم خوبه کارفرمی خوب بهتون میگه.
و اینجوری بهتره بگه. اینقدر منابع زیادی هست، منابع رایگان، یعنی بمباران اطلاعات میشه اون شخصی که تازه داره میاد وارد بازار بحث آموزش میشه و نمیدونه با چی کار کنه.
دقیقاً. آخه میدونید زمان قبل برای بحث میونه حرفتون، زمان قبل اینجوری نبود که الان هر کسی یه دوره آموزشی داره. من میتونم همین الان یه دوره آموزشی رکورد کنم بیام در واقع بفروشم. و میگم من میگم پکیج فروشا رو من بهشون علاقی ندارم. چرا؟ چون بیشتر رویا فروشیه، پکیج نمیفروشه، داره رویا میفروشه. میگه آقا تو بیا اینجا 500 میلیون درآمدته. چرا اینو میگی؟ فقط دقیقاً حالا نمیخوای وارد بحثش بشیم و اینا. خب
یکی از دوستان میاد میگه که آره. خب من چطوری بفهمم همین بحثی که داره میگی داره رویا فروشی میکنه یا واقعا یه مدرس خوبیه؟ از کجا بفهمم که این آموزش مناسب من هست؟ اینو بهمون بگو.
دقیقاً. ببین من نظری که دارم اینه که اولا که حالا نمیگم دوره آموزشی نخرید، من بیشتر از داکیومنت میخوندم، ولی خب اگه بخوای دوره آموزشی هم تهیه کنی، اول یوتیوب هست دیگه. یوتیوب خودش دانشگاه هستن برای خودش، شما خیلی راحت هر چیزی که بخوای میتونی تو یوتیوب پیدا کنی. اگه واقعا میخوای، حالا به قول خودمونی، حالا این کمپایی که راه انداختن، اون دوره آموزشی که هست، میتونی بری، ولی به یه چیزی توجه کن. اول
بود کمپا منظورت کلا؟
دقیقا بود کمپا. بله یا اول ببین اصلا این فردی که میخواد آموزش بده اصلا ببین ازش خوشت میاد، یه ویدیو آموزشی بیشتر تستی میذارن که افراد بیان ببینن. ببین اصلا با لحن صحبت کردنش حال میکنی، اصلا به دردت میخوره این آموزش. این شاید میگم چون آخر باید تو با اون استاد آموزش ببینی، درسته؟ شاید ساعتها باید آموزش ببینی، بعد ببین که آقا با اون طرف اصلا ارتباط میگیری، میتونی اصلا این آموزش رو ببینی. من ممکنه یه ویدیو آموزش بله بدم، اصلا صدای طرف رو میشنم، ببندم اصلا سفر رو. این شاید میگم کلن میذارمش کنار، بعد اول ببینی ارتباط میتونه بگیری و بعد بیاد رو تخصصش بیاد توجه کنه. ببین مثلا خیلی از افراد رزومه حالا خوبی شاید داشته باشن، ولی بازم میگم هر کسی نمیتونه استاد بشه.
مرسه.
استاد کسی که بخواد آموزش بده. خب میگم بس دیگه، من بر افرادی که حالا پیشش آموزش دیدن، که بعضی از افراد حالا بیشتر تبلیغاته، ولی خب میتونه بره از همون مسائل بپرسه، بعضی استوری میکنه دیگه، یا آقا این فلانی مثلا اومده این دور، دقیقاً نظرات دانشجویی که هست، نمونه کارهای دانشجوهاش که قرار داده، بعد ببینیم واقعا نمونه کارهای خوبی دارن و بعد بیا تایید کنه. ولی من باز هم میگم نظرم همون یوتیوبه، یعنی به هیچ وجه من دیگه دور آموزشی فکر نکنم تجربه کنم.
خب الان بس آموزشی
فقط دوره داخل یوتیوب،
حالا نمیدونم خودت هم این بحث رو پیش رفتی، یعنی بحث منتوره، استادایی میان توی موضوع، میان موضوع منتور رو دارن، راهکارهای درستی رو ارائه میدن. منتور چیه برامون بگو؟ آیا خودت منتور داشتی و اگر داشتی چقدر توی پیشرفته تأثیر داشته؟
من اصلا منتور نداشتم، یعنی من میگم واقعا این حتی شاید بچه ها رو به موقعیتی برسونه، واقعا مثلا میگم من خودم میگم این چند سال تجربه هم بوده، شاید مثلا بچه ها رو نمیدونم، حالا واقعا من چون دوره منتور شرکت نکردم احتمالا ندونم، ولی تو این چند سال من تجربه شاید کسب کردم، این افراد نخواه این چند سال مثل من ضرر بکنن. نشوید میگم شاید به دردشون بخوره، ولی چون شرکت نکردم نمیتونم نظر بدم واقعیتش.
موضوعی که داریم بحث سافت اسکیلا هستش. اگه بخوای توی این موضوع صحبت کنیم، توی اول راه، توی اول مسیرشون، سافت اسکیلای مهم چی میتونه باشه و دنبال چی باید برن، رو چی تقویت، چه سافت اسکیلی تقویت کنن و تمرکزشون رو بذارن به نظرت؟
این مهارت اگه بخوان داشته باشن، اسکیلی که میخوان، اول که بحث لینکدین هست، واقعا شبکه اجتماعی که برای برنامه‌نویسی واقعا مناسبه و شما واقعا باید، میگم اسکیلی که واقعا داشته باشید رو براتون توضیح میدم، ولی این لینکدین خیلی مهمه تو شبکه سازی، چون افراد زیادی میتونی بهشون کانکشن بدی، باهاشون در ارتباط باشی و در واقع تجربه اونها هم استفاده کنی. ولی بحث اسکیلی که داره، حالا اگه سمت خودم بخوام بگم اسکیلی که باید داشته باشن، من الان میگم دوباره شروع کردم سمت فرانت اند، دوباره بیام کار بکنم، ولی خب من چون بک اند کار میکنم آخر بعد چی مثل شما
اسکیل کلا مثلا
آموزش ببینه اگه سمت بک اند بخوام
راضی کردن کارفرما، چه میدونم هنر گفتگو، مهارت، حالا آره مهارت نرم،
سافت اسکیل، مهارت نرم منظورت، آها فکر کنم اونو میگی، خب مهارت نرم برای کارفرما، درست. خب یه دوره‌ای من تهیه کرده بودم از آقای مسعود تقی‌پور، فکر کنم شما دیده بودید، درسته؟ توی استوری. حالا میخوام درباره یه سری صحبت‌هایی که کرد، واقعا میگم واقعا من خیلی کمک کرد، میخوام حالا توی این پادکست هم بگم، شاید به درد خیلی از بچه‌ها بخوره، اونایی که واقعا الان تخصصش رو دارن و میخوام با کارفرما ارتباط بگیرم، درسته؟ ببینید ما سه تایپ شخصیتی داریم که تو کارفرما هم هست دقیقاً. یه تایپی هستن که شنیداری هستن و منطقی، یعنی من اگه بخوام با ایشون مثلا بیام آقا یه پروژه‌ای ازش بگیرم، پروژه سایت بگیرم، بعد بیام درباره تخصص، یعنی خیلی تخصصی باهاش صحبت کنم، درباره مثلا زبان برنامه‌نویسی باهاش توضیح بدم، میگه آقا مثلا بیا اینو فرانتشو این بزن، بکشو این بزن، واقعا خیلی خوبه، پرفورمنس خیلی خوبی داره، و شروع کنم تخصصی صحبت کردن. این کارفرما رو جلب می‌کنه. این تایپی که من دارم میگم همیشه نیداری هستن و منطقی، حالا اگه بخوام از ظاهری بگیم، لباسای بلند میپوشن، کت و شلوار هستن و یعنی کت و شلوار میپوشن و از ناسزاگویی بعدشون میاد و بحث منطقیه دیگه، فقط بحث منطق. حالا یه سری از افراد هستن کارفرمایی که احتمال زیاد بهشون بر بخورید، بحث دیداری هست. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا فردی بخواد، همین فرد، این تایپ شخصیتی بخواد یه خاطری توضیح بده، یه خاطری میگه آقا رفته بودیم شمال، این ماشین رو دیدی؟ ماشین چقدر قرمز بود، چه رینگای قشنگی داشت، چه چراغای قشنگی داشت. درسته فقط به ظاهر توجه میکنن. این شما میتونه قشنگ بفهمی که این فرد دیداریه. لباسی که میشه همیشه شاده. اینو شبت میگم، اینو دقیقاً میتونی باش ارتباط بگیری. دقیقاً وقتی هم که میخوای پروژه رو بهش بدی میگه خب دیگه نباید بیاد تخصصی صحبت کنی. این مهمه. میای چیکار میکنی؟ مثلا میای توی drip.com یا سایت دیگه، میای آقا یه سری نمونه کار بهش نشون میدیم، میبینی چقدر قشنگه، اینا خیلی دوست داری، مثلا این چه رنگایی استفاده کرده. اینو شبت میگم، نباید دیگه بیای بحث منطقی با این رو بندازی. مطمئنا ببین میکنه میره نمیفهمه چی میگی. دقیقاً این باعث میشه که هم اعتماد کارفرما رو جلب کنی، هم پروژه رو 100% گرفتی. اینو شاید بگم. تایپ سوم که خیلی مهمه، تایپ های احساسی هستن. البته این فکر نکنم توی نرم افزار زیاد جواب بده. کسایی هستن که اگه هم بخوان خاطری تعریف کنن میگم مثلا ما رفتیم شمال، چه بوی خوبی میداد، چه حالا هوای خوبی داشت. میدونین خیلی احساسی صحبت میکنن و خیلی هم مکس میکنن بین حرفاشون. درسته. و من اگه بخوام برای مثال حالا یه موس بهش بفروشم، میگم ببین این موس تو دست چه حس خوبی داره، میدونی چه میگم، بعد بدونی چه جوری باید با این کارفرما ارتباط بگیری. این واقعا مهمه، باید تایپ شخصیتی بشناسی و اینجوری میشه که میتونی از کارفرما پروژه تو بگیری. بدون اینکه میگم الان باورتون نمیشه، به 3 نفر پیشنهاد کار داده بودن بهش، جواب نداد بهش. من یک روز باهاش صحبت کردم، پروژه رو ازش گرفتم.
فکر کنم بحث کاریزما بودن و کاریزماتیک اینجا خیلی
حالا یه بحث کاریزماتیک میشه. خب واقعا میگم این خیلی مهمه، اگه بتونی واقعا با تایپ شخصیتی بشناسی، باهاشون صحبت بکنی، واقعا خیلی خوبه. میگم این چند سالم من به این چیزا رسیدم که دارم میگم، و واقعا حرف مسئول تغییر رو واقعا قبولش دارم.
بس همین فنده بیان درسی و کارفرما با حال بکنه و خوشش بیاد، این میتونه یکی از مهارت‌های نرم باشه که تو این چند سال واقعا تجربهش کردی و دل و جون اون رو بده.
دقیقا مخصوصا اعتماد به نفسی که داشته باشی، اعتماد به نفس خیلی مهمه. یعنی اعتماد به نفس بیشتر کارفرما به اعتماد به نفس نگاه میکنه دیگه. ببین وقتی شما اعتماد به نفس داشته باشی، فکر میکنه طرف، حالا حتی اگر شما تازه کار هم باشی و هیچ پروژه‌ای نداشته باشی، وقتی که اعتماد به نفس داشته باشی، فرد تو رو به عنوان یه حرفه‌ای نگاه میکنه. ولی وقتی شما اعتماد به نفس کافی نداشته باشید، حالا پته پته بکنید توی کلماتی، نتونید صحبت بکنید، نتونید منظورتو برسونید، کارفرما درک نمیکنه و نمیتونه پروژه رو به تو بده، به تو اعتماد نمیکنه. این شوید میگم، من میگم باز هم میگم، من کارفرمایی بوده که واقعا میگم سرشون 4 بار کلا رفته، یعنی کلاهبرداری ازشون کردن بسیار بسیار، یعنی اصلا CMS اختصاصی میزد، اصلا اومد براش کد نویسی میکرد، بکندشو میزد، انقدر پشت درنی میومد که برای سایت وردپرسی پول داده باشه، تا 70 میلیون تومان پول داده و آخرام سایت دستش نرسیده. شاید باور نشه، حتی سایت هم نداشت، یعنی همون وردپرسی هم که باید باشه اونم نداشت.
درسته، با این وجود همه مشکلات، یعنی دوباره تونستی اعتمادشو برگردونی و با
دقیقاً و تونست به من اعتماد کنه و پروژهشو به من بده.
کم تجربه است بخواد شروع کنه، یعنی بخواد تمرین بکنه توی این موضوع سافت اسکیل، چطوری چه مهارتی اول باید شروع کنه و مثلا در کنار برنامه نویسی که داره کار میکنه، مهارت فردیه مثلا بحث مذاکره یا هر چیز دیگه ای رو چطوری میتونه تقویت بکنه و بتونه راه بندازینه تو خودش، چی پیشنهاد میدی؟
درست. این به نظر من مثلا الان من اون زمان اصلا نبود، الان بچه ها تیم شدیم و داریم کار میکنیم، اگه بتونه یه سری دوستای برنامه‌نویس پیدا کنن، با هم دیگه گروه باشن، حتما با هم دیگه هر دفعه جلسه بزنن توی گوگل میت، هم دیگه صحبت کنن و حالا این بحث پروژه، آقا میخواد پروژه بزنی، یا بچه‌ها بگو من میخوام پروژه بزنم مثلا برای تست، اوکیه که آقا بیاد اصلا خودشو بسنجه ببینه مثلا میتونه صحبت کنه. آقا یکی از رفیقاشو بیاد بگه آقا تو بیا به عنوان کارفرما با من صحبت کن، خب بیاد نظرش ازش بپرسه. این خیلی مهمه. چرا؟ خاطر اینکه خودشو بسنجه ببینه واقعا میتونه با کارفرما درست صحبت کنه، میتونه اصلا نظرشو جلب کنه، ببینه رفیقش چی میگه. و گروه برنامه‌نویسی اگه باشه، خوبش اینه که در واقع میتونه توی تیم کار بکنه. که میدونید اصلا کار تیمی خیلی مهمه. اگه بتونه توی تیم کار بکنه، چون بحث حالا دقیقاً هم بحث حالا به غیر از بحث‌های تخصصیش، بحث ارتباط هم هست. ممکنه آقا حالا دعوایی رخ بده، ممکنه که حالا یه اتفاقاتی بیفته میگم توی کار همه چیز هست، توی کار برنامه‌نویسی مثلا این بخشی که داری با تیم کار میکنی ممکنه یک سری از افراد تنبلی بکنن دوباره، حالا بحث اون مدیریتش خیلی مهمتره و بیشتر اون کسی که مدیریت میکنه اعصابش خیلی خرد میشه، ولی این چیزا هست واقعا باید واقعا تجربه کنه، نمیشه که بشینه فقط پشت سیستم فقط آموزش ببینه، بالاخره باید خودش یه حرکتی بزنه، باید در واقع روی مهارتش کار بکنه.
الان فکر کنم بچه‌هایی که دارن پادکست میشنون تا حدودی به یه سطحی رسیدن و استارت کارشون رو میتونن بزنن، بعضی وقتا همین دغدغه است که من از کجا شروع کنم و دقیقاً چی کار بکنم، این میتونه براشون خوب باشه. برای افراد جونیور تازه کار چطوری میتونن مهارت‌هاشون رو حالا کلا بحث پوشش بدن؟ یعنی شما یه چیزی یاد گرفتی بخوای ارائه بدی، بحث معرفی کنی، پرزنتش کنی، بگی من اینا بلدم، اگه خودت باشی چطوری این کار انجامش میدی؟
دقیقا من شاید باوردش اولین مصاحبه که داشتم اسم شرکت رو میتونم نام ببرم دیگه، درسته؟ شرکت ایرانی کارت بود، دقیقا یادم رفت بودم مصاحبه، انقدری که من صحبت کردم کدی که مصاحبه کننده بود حرف نزد، یعنی واقعا برعکس شده بود، طرف میگه یه دقیقه صبر کن ببینم از من سوال بپرسم، ببین شاید میگم واقعا انقدر چیز برای ارائه داشتم که فرد میگه آقا یکم صبر کن بذار حالا من بازم میخوام ازت سوال بپرسم، و البته خیلی از مهمترین چیزی که ازت میپرسن که بیشترم بسیار روانشناسی و ارتباطات و این چیزا هست، برای مهندسیش که هیچی، ولی خب چون چند تا مصاحبه داری تو مصاحبه فنیش که احتمال 100% یک فردی میره جلو، و حالا الان دیدم فکر کنم بخش لایف کد هم باشه که بعد لایف کد بیای باشی و بزنی اینجا دیگه اینو نمیدم. دقیقاً برای بخش مصاحبه بود، ولی اگه بخوام خودم پرزنت کنم خیلی راحت میگم وارد لینکدین هم بشید، پروژه هم هست میتونید ببینید، و میام درباره تجربیاتم صحبت میکنم، نشوید میگم چون احتمال 100% ازت میپرسه، میگم آقا مثلا من ایران اسپینوین کار کردم، تیمی بودیم واقعا خوب بود، من با تیمی که کار میکردم بچه ها مارکتینگ بودن و ارتباطات داشتم و میتونم تیمی کار کنم، نشوید میگم و با طرف که صحبت میکنم پس میگه آقا این اوکیه دیگه، درسته؟ برای بخش تیمی هم تو همه در واقع مهارتامو بهش نشون بدم، حالا چه کار کردن توی تیم، چه مدیریت تیم، درسته؟ میتونم بهش میگم آقا من دقیقا اینا رو باید توضیح بده، خودت پرزنت کنی و اینکه واقعا دعوای خودت توضیح بدی، میشه میگم آقا خیلی از خصوصیاتت پیش براش توضیح بدی، دقیقا دقیقا این بیشتر خودشون رو توضیح بدن مهمتر تا تخصص، چرا؟ چون کار فردی که میخواد باهات کار بکنه، کسی که مسابقه کننده است، میخواد ببینه که آقا تو اون اعتماد به نفس داری، تو اون به قول خودمونی جرأت رو داری که بخوای. آقا مثلا یک سوالی که خیلی از من پرسیدن، گفتم آقا اگه یکی از بچه‌های تو تیم توی تیم یه کاری انجام داد که واقعا خوب نبود و ممکن بود که آقا به پروژه آسیب برسه، تو چی کار می‌کنی؟ من شد میگم همیشه این سوالو میپرسن و 100% جواب من اینه، میگم سه بار من اختیاریه بهش میدم، بعد از سه بار که اختیاریه رو بهش دادم یه نامه می‌نویسم برای مدیریت، همین. یعنی حتی اگه میگم حالا بحث مدیریت تیم باشه، چرا؟ چون نباید هیچ وقت خودت این کار انجام بدی، چون بخش مدیریت کردن تیم خیلی مهمه، حالا میگم خیلی بحثش طولانیه بخوایم بگیم، پادکست خیلی طولانی میشه، ولی خب واقعا میگم بحث مصاحبه ها هست که حالا نمیدونم لایف کد چند وقت اومده، نمیدونم خیلی وقت مصاحبه نرفتم، فکر کنم لایف کد که اضافه شده نمیدونم حالا چه جوری دعوا کنم که این کارم اشتباهه واقعا، چون استرسی که فرد داره 10 برابر میشه که واقعا خوب نیست، ولی اگه واقعا تخصصش رو داشته باشن مشکلی فکر نکنم براشون داشته باشه، اگه واقعا استمرار رو تمرکز داشته باشه.
چطوری با شرایط مدیریت میکنی و اتفاقات رو هم میزنی؟ پس این میتونه خوب باشه. بریم سراغ بحث مهارت ها. چه مهارت هایی برای افراد تازه کار کسی که میخواد بیاد پی اچ پی رو یاد بگیره باید مهم باشه که بتونه حالا یه سری کار
رو
انجام بده؟
برای استارتش دیگه درسته؟ ببین اگه خواهد PHP رو شروع بکنه، اصلا من دور آموزش که نمیخوام بگم، ولی فقط میخوام بگم که چه راههایی داره. اولا که سینتکس های PHPه که باید بلد باشی، که از هر زبانی هر یه سینتکسی وجود داره که باید فرد باش آشنایی و در واقع تسلط داشته باشه. بعد از اون شیگراییه، درسته، شیگرای خیلی مهمه، اصلا دیگه اصلا شیگرای بلد نباشی نمیتونی کار بکنی. بعد MySQL هست، بعد MySQL اوکی باشه، بعد با کامپوزر امنیت تو پیچی و مهمترینش MVC هست، درسته، مدل ویو کنترل و دیزاین پترن ها. این دیگه این حالا ترتیب اگه بچه ها بیان ببینن، پس میشه PHP، MySQL، شیگرایی و امنیت داخل PHP و PHP MVC و دیزاین پترن. این چیزایی که اگه بتونه حدودا 3 تا 4 ماه واقعا میگم زمان میبره اگه بخوان یاد بگیرن، 3 تا 4 ماه یاد میگیره فرد، ولی باید میگم استمراره باشه، نه اینکه حالا یه هفته آموزش ببینه درسته. بعد بذاره کنار دوباره 2 هفته بعد بیاد، واقعا باید زمان بذاره برای برنامه‌نویسی، واقعا باید زمان بذاری، هر دقیقش رو باید استفاده کنی، چون واقعا کم میاری اگه بخوای این کارو انجام ندی. و بعد هم دوره همون بعضی افسردگی و که این چیزا هست، واقعا میگم فکر نکنید که میگم الان مثلا آقا میاد پیش شروع درسته. میکنه بعضی ما خسته میشه، درسته، میگه آقا من چه درآمد ندارم چرا باید یاد بگیرم، این چیزا هست درسته. یعنی این فراز و نشیوار ما هم داشتیم، همه داشتن، چیز خیلی عادیه،
کسل میشه، بعد میگه درآمد نیست، بعد کلی دغدغه ها رو مطرح میکنه،
دقیقاً افسردگی
جزء مسیرشونه. پس این موضوع دقیقا. اما یه سری مهارت ها هست که اگر بخوان شناخته بشن توی همین بحث پی اچ پی، یعنی حرفی برای گفتن داشته باشن توی کامیونیتی، حالا توی هر جایی که قراره بخواد یه حرفی از تخصصش بزنه، چی میتونه باشه اونو که واقعا تمرکزی هست. شاید بعضی وقتا دوستانی هستن که پادکست رو گوش میدن تازه کار نباشن، اما توی مسیر هستن و میخوان تمرکزی روی اون حوزه کار کنن، چی میتونه باعث شناخته شدنشون بشه توی PHP؟
ببین منظورت اینه که مثلا چه تخصصی که داشته باشن که بتونن واقعا چجورش میگن تخصص باشه که اونها رو معروف بکنه، منظورت دقیقا حرفه‌ای باشه. ببین خب اگه بخوام بگم، اگه تخصصشو بخوام بگم، اولا درسته. که معماری MVC درسته خیلی مهمه، مخصوصا اگه فرد بتونه معماری MVC رو فقط با PHP یاد سازی کنه، این خیلی مهمه، یعنی واقعا کسی بتونه این کار انجام بده واقعا تخصص خیلی خوبی داره. من مثلا میتونه یه نمونه کار با معماری MVC پیاده کنه و به کارفرما نشون بده، کسی که بتونه با PHP این کار انجام بده یعنی دیگه واقعا تخصصش توی PHP اصلا دیگه تکمیله واقعا، درسته. و خب میگم اصلا حالا بحث اینو که بذاریم کنار، خب یکی از مهمترین چیزا الان تو بیشتر کارفرما همه چی رو میخوان ازت، یعنی هم فرانت میخواد هم بک اند دیولپر میخواد، ولی خب هم فرانت میخواد هم بک، اصلا اسم فول استک هم نمیاره، ولی میگم واقعا باید آشنایی با فرانت اند بلد باشه، یعنی مثلا فریم ورک جاوا اسکریپت. چرا؟ بخاطر اینکه ممکنه که مثلا من پروژه بهم خورده که اصلا من هیچی از ویو جی اس نمیدونستم، اصلا جاوا اسکریپت چیزی نمیدونستم، ولی مجبور بودم کار بکنم، درسته. یه فردی فرانتش رو ویو جی اس زده و من میگفت که آقا من بکش میخوام برای لاراول پیاده سازی کنم، منم نمیدونستم واقعا، مجبور شدم بشینم جاوا اسکریپت کار کنم. میدونی چی میگم؟ نمیگم همشون برن سمت اینکه آقا فول استک بشن و بیان کامل بیان اوکی کنن این چیزا، ولی خب یه آشناییتی داشته باشن، آشنایی داشته باشن با فریم ورک های دیگه از جاوا اسکریپت یا کلا با فرانت اند. چرا که اگه مثلا پروژه‌ای بهشون خورد میتونن باش کار بکنن، یعنی با فرد بتونن کار کنن و پروژه رو از دست ندن. و نمیگم واقعا تمرکزشون رو بذارن روی فرانت اند، میگم آشنایی داشته باشن، چون زیاد نمیخواد که تخصص داشته باشه.
کسی که PHP حرفش هستش و بخواد وارد بازار کار بشه، نمیدونه که بازار کار چی داره، چه اتفاقاتی داره توش میفته، چه ملاک‌ها و چه ارزش‌هایی رو باید ردیف کار خودش قرار بده، چی میتونه باشه به نظرت؟
ارزش‌هایی که میتونه داشته باشه، ببین مثلا من اگه بخوام وارد بازار کار شم، برنامه‌نویس PHP هم باشم، درسته، خب البته برنامه‌نویس PHP به تنهایی استخدام نمی‌کنه، یا باید فریم ورک لاراول کار کرده باشی یا بخش وردپرس باشی،
جونیور هست،
یا با CMS وردپرس کار کرده باشی، پلاگین نمی‌سی. حتی برای جونیور میگم PHP واقعا میگم برنامه‌نویس PHP خیلی کمه، اگه البته برای جاوا فر اینا هست، یعنی شما اگه سایت خارجی چک کنی برنامه‌نویس PHP هست، ولی بیشتر توی سایت مثل جاب اینجا، جاب میشن و سایت ایرانی بیشتر برنامه‌نویس PHP نمیخوان، بیشتر یا برنامه‌نویس PHP مسلط به وردپرس میخوان یا مسلط به لاراول میخوان، یعنی PHP خالص نمیتونن باش حالا یک موقعیت شغلی داشته باشن. حالا بستگی هم بازم به علاقه شون داره که میخوان لاراول رو شروع کنن یا وردپرس رو شروع کنن، یعنی بعد میگم به بازار کارم اگه توجه کنی، خب الان میگم الان بیشتر خیلی سایت وردپرس الان ما داریم، ولی خب کسایی که حالا لاراول کار میکنن خیلی بهترن. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع تو تیم کار میکنن، تجربه خیلی بهتری دارن. چون وردپرس اینجوری نیست که فکر کنی تیم خیلی خفن هست، چون بیشتر کارفرما خودشون تکیه‌اند. یعنی حتی سئو هم خودش داره انجام میده، یه پلاگین نصب میکنه و شروع میکنه به کار کردن، یه سری آموزش‌ها رو میبینه، حالا میلیونی هم پول آموزش میده و این چیزها. ولی کسی که لاراول کار میکنه در واقع، نمیگم تو وردپرس تیم نیست و هست، ولی خیلی کم پیش میاد. واقعا باید پروژه خیلی بزرگی باشه که حالا میدونیم که چه سایتی هستن که وردپرسی هستن. ولی خب توی لاراول بیشتر کاری کسایی که کار میکنن یا شرکت هستن که دارن کار میکنن، یه استارتاپ خیلی بزرگی هستن که دارن با فریم ورک لاراول کار میکنن و به احتمال 100% توی تیم هستش. چون کسی که بک اند دیولپر هست باید با فرانت اند در واقع ارتباط داشته باشه و این قضیه در واقع ارتباط رو دیگه یاد میگیره که چجوری میتونه با افراد مختلف ارتباط بگیره، حالا چه برنامه‌نویس فرانت اند باشه هیچ فرقی نداره.
به نظرت توی آگهی‌های استخدامی مثلا تسلط به پی اچ پی، تسلط ما توی پی اچ پی و رزومه چه معنی میده، چه ارزشی برای شرکت متقابل باید داشته باشه؟ یعنی اینطوری اینو میشه جواب بدی؟
درست. این تسلط مثلا خیلی از آگهی‌ها اینجوریه، میگه آقا تسلط به مثلا براش پیچ میاد. خیلی ها مثلا هستن مثلا وردپرس میخواد کار کنه، مثل تسلط به لاراول. چرا؟ حالا به خاطر یه خبری بود که لاراول نیوز منتشر کرد برای هندل کردن وردپرس با لاراول، که اصلا ما اصلا بحثش نمی کنیم، بازش هم نمی کنیم، اصلا نمیذارن این خبر منتشر بشه، بعد اومدن توی رزومه هست. خیلی اصلا بحثش دورانی. ولی خب این که میگن تسلط فکر نکنید، من میگم واقعا این تسلطی که مینویسن فکر میکنن بچه‌ها. باور کنید کسایی هستن جونیورن به عنوان سنیور میرن سر کار، شاید باورتون نشه. یعنی اینجوری نیست که فکر کنید مثلا آقا میگه من دیدم که مثلا این حقوقی هم که حالا افراد میان و توی آگهیشون ثبت میکنن، خب هیچ وقت یه سنیور دیولپر نمیده و کار بکنه باهاشون و بیشتر جونیور دیولپر میرن. درسته. پس این استرس رو نداشته باشی. میگم حالا به مید لیور که هیچ کس نمیرسه، حالا تا بیاد به سنیور برسه، واقعا میگم به پشتکار فرد بستگی داره. ولی میگم این ترس رو بذاریم که این تسلطی که کارفرما از شما میخواد اینجوری نیست که فکر کنی حالا میخواد چجوری بگم یه کار غیر منطقی کنه، مثلا از مری خکس بگیره، نمیدونم، این چیز خیلی غیر منطقی نیست که. تاش چیزیه که آقای سایت دیگه چیکار میخواد انجام بده. تو باید خودت بتونی حل مسئله داشته باشی، بتونی مسئله رو حل بکنی. 100% اگه بتونی حل مسئله تو حل کنی و توی حل مسئله تخصص داشته تموم میدی. مسئله
پایه‌ای هر کاری انجام بدی. فردیه که خود شخص میتونه به مرور زمان اینا رو کسب کنه و به دست بیاره.
دقیقاً وقتی هم که پروژه بزنی خب تجربه کسب میکنه. انواع پروژه
خب
حالا اون چالشایی که داره باید برطرف کنه.
شد. میخوایم ببینیم که خب بحث گیت‌هاب چی رو داره برای برنامه‌نویس مطرح میکنه؟ یعنی تجربه خودت از اهمیت داشتن گیت‌هاب چی بوده که بخوای تو رزومت بزنی؟
این بحث کلین کد هست. فرقی که فرد میاد کداتو میبینه، واقعا میگم کارفرما اصلی داره، اصلا بیشتر کارفرما خودش نمیان ببینن که یکی کوتاه. ببین گیتاب که اصلا برنامه‌نویس گیتاب نداشته باشه که به درد نمیخوره کلا. چرا؟ بخاطر اینکه اصلا گیتاب داری تو مثل یه دفترچه میمونه که داری نمونه کاراتو نشون میدی. درسته. مخصوصا کسایی که بک اند کار میکنن، آقا طرف میخواد سورس تو ببینه، میخواد این چیکار داری میکنی. حالا درسته فرانت اند دیولپر میتونه نمونه کار خیلی زیادی داشته باشه، ولی خب بک اند چجوری میخواد نمونه کارش نشون بده؟ میشه میگم بعد سورس رو ببینه، بعد تو گیت هاب بیاد چک کنه ببینه اصلا تو کلین کد هست، کلین کد کار میکنی، اصلا کدی که میزنی چجوریه، آیا حالا اصلا شیگرایی کار کردی؟ میدونی میگم البته خود کارفرما که چک نمیکنه، احتمالاً یه کارشناسی داشته باشه که این کارو انجام بده، ولی خب گیت هاب خیلی مهمه واقعا. حالا بعد خیلی از بچه‌ها میان همه پروژه هاشون رو پرایوت میکنن و چرا واقعا ما پابلیک کن، چیکار می‌خوای بکنیم؟ بعد پروژه رو ببینه، حالا بعد میام دسترسی بهش میدیم، آقا پابلیکش کن. کسی از افراد آقا بچه‌هایی که حالا برنامه‌نویسی دیگه هستن بیان ببینن پروژه تو، بیان ببینن اصلا چجوری تو کد زدی، بیان اصلا آموزش ببینن. خیلی از بچه‌ها یعنی گیت هاب رو فقط از پرایوتش که نمی‌خوای استفاده کنی، الان هر پروژه‌ای میذاره پرایوت میذاره.
خب این فایده‌ای نداره واقعا. یعنی که غیر از گیت هاب چه کارهای دیگه میتونه بکنه؟ یعنی معلوم برنامه‌نویس پی اچ پی هم دارم آموزش میبینم، دارم پروژه میزنم، چه کاری میتونم بکنم که پیشرفتم کمک بکنه؟ چیز مد نظرت هست؟ درست. تکنیک خاصی یا راه حلی؟
ببین مثلا من وقتی که می‌خواستم مهارتامو بهشون بدم، برای اون موقع که تازه کار بودم، یه بلاگ زدم. همه هم همین کار انجام میدن. کسی که حالا یه فرانت اند، یه یادم یک قالبی پیدا کردم، قالب HTML بود، مادم روش یه وبلاگ پیاده کردم. یعنی دقیقاً همون وبلاگ با PHP بود، PHP خالص، یه معماری VC که حداقل کارفرما رو بهشون بشنشون بدم آقا من یه نمونه وبلاگ هم دارم. بعد شروع کردم آهسته آهسته حالا فروشگاه طراحی کردم و شروع کردم استارت زدن. یعنی این نمونه کارا رو ما میتونیم اینجوری به افراد نشون بدیم، با اینکه مثلا میگم الان هر بک اند دیولپری اولین سایتش وبلاگ بوده، یعنی بیشترین کاری که میتونن انجام بدن همینه، چون تازه کار هستن. اول وبلاگ شروع میکنن، بعد میرن شروع به فروشگاه، بعد هی پیشرفت میکنن و میان جلوتر. ولی به نظر من این وبلاگ خیلی مهمه. حالا شده یه مسئله مطالب توش بذار، میشده یه ویدیو رکورد کن، تولید محتوا خیلی مهمه. آقا تو همون ویدیو شروع کن یه ویدیو رکورد کن درباره خودت، درباره خودت توضیح بده. حالا من سایت دارم، مثلا سایت از کد میمه، تازه راه اندازی کردم، خود درباره خودم دارم توضیح میدم، درباره کارهایی که داشتم، همه اینا رو دارم توضیح میدم. و حتی یه در واقع یک بلاگی هم آماده کردم به اسم همه چیز درباره طراحی سایت. کارفرما وقتی هیچ اطلاعی نداره، میگم اینم یه راهکار خیلی خوبیه برای کسایی که حالا تخصص دارن. میام لینک هم براش میفرستم، میگم اول این ویدیو رو ببین اصلا سایت چیه، بعد بیا بهم پیام بده. میشوید میگم، یا میگم این ویدیو شما مشاهده کن و ببین چه جوریه. وقتی این ویدیو رو میبینه دیگه اصلا با طراحی سایت آشنا میشه، اصلا این سایت چیه،
نظرشو جمع
میشوید میگم و بعد میاد بهت پیام میده. اینجوری دیگه احتیاجی که بیای، دقیقاً احتیاج هم نیست که بیای 10 ساعت براش توضیح بدی که آقا چطور. یه ویدیو من رکورد کردم برای همشون هم میفرستم که در واقع اطلاعات داشته باشه.
اهمیت زبان انگلیسی بهمون بگو، یکی از اون مهارت ها همین میتونه باشه. تجربه از زبان انگلیسی و اینا چیه؟ کوتاه بهمون بگو.
دقیقاً زبان انگلیسی، خب بخش ببینی اگه بخوای از دکومنت آموزش ببینی خیلی خوبه زبان انگلیسی. نمیگم که باید خیلی خفن باشه، نه. اگه زبان انگلیسی خوب، اگه بحث مهاجرت داشته باشی، میخوای قصد داری که مهاجرت کنی، اون بحثش جداست. ولی واقعا اگه بخوای برای زبان برنامه‌نویسی بخوای زبان انگلیسی یاد بگیری، چون بیشتر محتوای آموزش که ما داریم، میگم مثل قبلا نیست که همه به زبان انگلیسی باشه، اینا الان به زبان فارسی خیلی آموزش هست، ولی آخر بهش احتیاج دارید. چرا؟ چون آقا ممکنه یه آپدیتی بده، من توی PHP 8 ممکنه یه سری سینتکس هست حذف بشه، من نمیدونم، باید برم بخونم، نمیتونم برم تو گوگل سرچ کنم آقا آپدیت جدید PHP 8 اتفاقی افتاده. میدونید میگم آخر خودت بعد داکیومنت رو بتونی بخونی، بعد بتونی آپدیت رو بخونی که از میگم اگه زبان انگلیسی بلد باشی از همه جلوتری، مطمئن باش. هر کسی که از زبان انگلیسیش خوب باشه از همه جلوتره، چه بحث داکیومنت ها هست که میتونه بخونه، چه یه از هم استک ورفلو. آقا میخوای سرچ میکنی و توی استک ورفلو میای مشکل حل میکنی. خب بعد انگلیسی بلد باشی تو بدونی که طرف چی توضیح داده، فقط کپی پیست کردن.
خب مثلا اخیرا داری یه کارایی میکنی و زبان آلمانی داری مطالعه میکنی، خب تجربه چیه تو این چند ساله؟
ببین من شاید باور نمیشه، من واقعا خیلی هزینه کردم برای آلمانی و شروع کردم اول به رزومه فرستادن که اصلا کارفرما رو باش صحبت کنم، مخصوصا کسایی که تو آلمان هستن. من ایمیل ارسال کردم، حدودا 130 تا ایمیل بود که 70 تاشو جواب دادن. از 130 تا 70 تاشو بهم جواب دادن و در واقع بیشتر چیزی که از من میخواستن یکی CICD بود و یکی زبان انگلیسی و آلمانی بود. یعنی آخرین انگلیسی ها رو شما باید بلد باشی، مخصوصا برای کار IT. با اینکه در اصل قوانینی اگه قوانین آلمانو ببینی باید شما زبان آلمانی اوکی باشه، ولی گفته باید انگلیسی هم در حد خیلی خوبی بلد باشی و این خیلی یکی از شرطشون بود. CICD خیلی یکی از شرطشون بود. گیت هاب یا همون گیت خیلی مهمه، گیت باید واقعا بلد باشید، واقعا میگم خیلی مهمه. هر چی فرق نداره، چه وردپرس بخوای کار کنی، چه بخوای ریاکت کار کنی، هر چی که بخوای کار کنی باید اصلا حالا نمیدونم برشه بیشتر برای بکند ها، برای کسی که بکند کار میکنن CICD، حالا CICD برای بیشتر دیوابس هستش یا کارشناس دیوابس هست. خب حالا دوستان حالا گفتن که برای بکند دیوپران باید در باش آشنایی داشته باشن، ولی آشنایی نه تسلط به CICD
ازش بکنی. فکر
میکنم
یه توصیف ازش بکنی کلا، یعنی به توصیف مهارتش داشته باشی.
دقیقا بتونه توصیف کنه. یعنی این هم یه بهتون بگم، بیشتر کافه همه که باش صحبت کردم، چون میگم مخاطبه بود داخل ایمیل، فقط ایمیل ارسال میکردیم و خیلی راحت جواب میدادی، اصلا هر سوالی که میخواستم میتونستم ازش بپرسم. و اولین سوالم شاید خنده باشه این بود که اصلا از ایران شما قبول میکنید؟ چون یه سری شایعات میگفتن نه نمیشه و ایران اصلا نمیشه و کسی اصلا استخدام نمیکنن و این چیزها. گفتن هیچ مشکلی نداره، ما با هیچ کشوری مخالف نیستیم که بگیم نمیخواد بیاد اینجا و استخدام بشه. ولی خب بعضی از شرکت ها نه جواب درستی به من نمیدادن، ولی خب شرکت هایی بودن که دولتی بودن و اطلاعات حساسی داشتن، مثل مخابرات، درسته؟ و خب اینجا رو واقعا نمیشه استخدام شد، میدونم، ولی میگم واقعا بستگی داره به اون شرکتی که میخوای استخدام بشی. ولی خب زبان آلمانی خیلی چالش‌های زیادی داشت، مخصوصا حالا زبان انگلیسی خیلی راحت‌تر، خیلی راحت‌تر نسبت به آلمانی و حتی فرد میتونه خودخوان انگلیسی رو یاد بگیره. ولی آلمانی رو اصلا نمیشه.
چقدر بوده کوتاه؟
حدود 20 میلیون تومان بود توی یک سال اخیر. 20 میلیون تومان هزینه. حتی من چون خصوصی در واقع آموزش میدم، چون چند بار رفتم توی مؤسسات، ولی خب چون زمان کمتری باید طی می‌کردم، مجبور بودم که
زمانی چقدر
در واقع معلم خصوصی استخدام کنم. حالا
زمانی استخدام شیه واسه بله الو
میگم توی یک سال، میگم تازه یک سالی که استارتش زدم برای آلمانی و این 20 میلیون تومان بود که هزینه کردم، فکر کنم ساعتی 200 هزار تومان استاد از من میگرفت که بهم آموزش بده. ولی از سطح A1 یعنی 0-0، یعنی از حروف الف با شروع کرد و الان هم سطح B1 هستم، یعنی B1. و میگم بر دقیقاً بر حتی اگه بخوای استارت بزنی برای جاب آفر B1 کافیه، ولی خب اگه بتونی B2 داشته باشی یا حداقل C1 خیلی بهتره، چون ارتباط گرفتن توی کشور، چون من دوستای مختلفی توی آلمان دارم که از ایران مهاجرت کردن، از تجربیات اونا که استفاده میکنم میگن تا C1 رو بخون، یعنی C1 رو باید بخونی، چون اینجا واقعا کم میاری بخوای ارتباط بگیری. آلمان ببینیمت
بچه ها
انشالله
ببینیم الان ما تو ایران
هستیم
آخر پادکستیم، توی بره زمانی خیلی بدی هستیم، تو بحرانیم. به عنوان برنامه نویس ما باید بلد باشیم چطوری حال خودمون رو خوب کنیم، امیدمون رو نگه داریم و دست ندیم، اعتماد به نفسمون رو تقویت کنیم توی این مدت، چون قطعی اینترنت هست، بعد خبرهای خیلی بد هست،
درسته، مشکلات، دقیقا خبرهای بد، فیلتر شکن، VPN، هرچی بگی، سرور اختصاصی، یه واقعا عادت کردیم دیگه، انقدر
آرش اینو به ما بگو
مشکلات داشتیم،
چی کار میکنی که یادت بره، چه میدونم مشغول بشی بتونی حداقل تمرکز بکنی.
من باور میشه من حدودا میگم واقعا از اخبار دوری میکنم، شاید باور نشه، واقعا مثلا تو خونه نشستم بابا میگم چه اتفاق افتاده، میگم واقعا نمیدونم، واقعا میدونی چه دیگم، واقعا از اخبار دوری میکنم، چون میدونی نمیگم از سنگ دلم، میدونی چه دیگم، واقعا نمیتونم تحملشو ندارم، میدونی بعضی از افراد اصلا نمیتونم، من اگه بخوام این کار انجام بدم میدونی استرس خیلی زیادی دارم و فشار رومه، میشه میگم بعد فکر کن دارم پروژه هم میزنم و این اتفاقات بیفته و حس بدی داشته باشم، خب خیلی بده و شما نمیتونی اصلا پروژه رو تکمیل کنی، اعصابت اصلا میریزه به هم. حالا میگم واقعا میگم من حدودا 3 ماه بود که توی اینستاگرام نمیومدم، اصلا نبودم و بیشتر پشت سیستم و داشتم در واقع کار میکردم، آموزش میدیدم، میگم همیشه هم باید آموزش بینید، فکر نکنید که حالا
اتفاقی هم بیافته
هر چقدر یاد بگیرید تو خیلی خفن دیگه تموم و نه اصلا آخر باید آموزش بینید هر اتفاقی بود
دیگه. حالا بیشتر از تجربیات بازار کارت بگی و بحث فریلنسر اینا و یه تموم کنه ما را، اگر چیز مونده که درد و دلی داری ما های فوشی چیزی بدی.
درد و دل که زیاده کلن، واقعا میگم بهت گفتم یه روز واقعا رد داده بودم، کلن خیلی بده واقعا بحث فریلنسری، چون با یه چیزی با یه سری از کارفرما مواجه میشی، با یه سری از پروژه ها مواجه میشی که واقعا سرت اصلا منفجر میشه، میدونی چی میگم، این چیزا هست واقعا و واقعا من دیگه برام مهم نیست، مثلا کارفرما میاد میگه آقا این پروژه رو زده، نمیدونم پولمو خورده، کلاهبرداری شده، نمیدونم، برام مهم نیست واقعا. قبلا خیلی اعصابم خورد میشد، گفتم ببین مثلا فلانی الان 100 میلیون تومان کلاهبرداری کرده، چرا من کلاهبرداری نکنم؟ میدونی چرا داره این کارو میکنه؟ من بعد مثلا به این طرف میگم اینقدر این تومان، مثلا طرف میاد میگه نه خیلیه. اون چی میگم؟ خیلی این چیزا رو قبلا روش حساس بودم، ولی الان اینجوری نیست. من قشنگ قیمت خودم، شاید مثلا الان من برای این نصب غالبی که اینو 500,000 تومان میگیرم، ولی ممکنه الان تو سایتی هست مثل جاکدی راستین او 200,000 تومان میگیره، حتی 50,000 تومان میگیره. خب چرا طرف میاد 500,000 تومان به من میده؟ میتونه بده 50,000 تومان بده به فرد. چرا؟ چون اعتماد داره، چون میگه آقا این تخصص داره، میخوام این نصب کنه. میشه بگم واقعا، میگم واقعا باید کارفرما رو جوری باهاش ارتباط بگیری و میگم واقعا با بهترین کیفیت براش کار بکنی که فرد میگم واقعا علاقه پیدا کنه، میتونه میلیونی مثلا پول بده واقعا برات. یا آقا هر چقدر تو بگی من مشکل ندارم، پرداختشو برات انجام میدم. چرا؟ چون فقط به تو اعتماد داره. دقیقاً تخصصمو میفروشم، خدماتی که راه میدم قیمت خودمه. یعنی اینجوری نیست که بگم مثلا از روی سنفی چیزی داریم، نه اصلا هم چیزی وجود نداره، هر کسی یه قیمت میده. آقا من الان یارو سایت میزنه 1,500,000 تومان، من سایت میزنم 15 میلیون تومان. نشد میگم کارفرما میتونه بره به اون بده پروژهشو. نشد میگم مهم اینه، خود کارفرما میدونه، میگه آقا اون که 1,500,000 تومان میزنه چرا این بعد 15 میلیون بگیره؟ پس شک میکنه، به احتمال 100% هم شک میکنه. بعد چوبش هم میخورن، نترسید. کارفرماها این چوبه رو میخورن. وقتی که پروژه رو میدن به سری از افراد که حالا این پول حالا ازشون میگیره، وقتی که دیگه میفهمن که چه اتفاق افتاده دیگه دیر شده. و واقعا هم میان سمتم، میگم میان سمتم، میگن آقا این چه اتفاقی افتاده، و منم با یه خداحافظی همراهیشون میکنم. یعنی اینجوری نیست که بیام بشینم با طرف صحبت کنم و مشکلش حل بکنم، چون واقعا میگم خودت این کارو کردی،
مقصر خودت. چالش فریلنسری اینقدر است که نمیتونی واقعا درگیر بشی، چون انقدر
دقیقاً اصلا درگیر اخبار هم نمیشی. یعنی انقدر مثلا من پروژه الان بهت گفتم دیگه، ما الان چند روزه میخوایم پادکست رکورد کنیم، نمیشه واقعا. نشد میگم همه الان داشتن زنگم میزدن دید که نمیشه واقعا، اصلا دیگه واقعا نمیتونم. من میگم این استگرام نمیتونم چک کنم، نمیتونم مثلا کاری انجام، حتی رفیقام بهم زنگ میزنن نمیتونم جوابشون رو بدم، چون همش یه دارم با کارفرما صحبت میکنم، ختم اشغاله و بس. آره میگم، نمیگم هر قبلا هم اینجوری بود، نه، به مرور زمان وقتی که کارفرمای زیاد آشنا بشی پروژه سمتت میاد، اون کارفرماها معرفی میکنم، میگم آقا فلانی هست و من باش کار کردم خیلی کارش درسته. نشید میگم آره من با فلان کارم خیلی تو بینسازی خفن کارش، آقا این با این کارو کردم اصلا تو امنیت خیلی حرف اولو میزد. نشید میگم چون بیشترم خدمات کار کردم، بیشتر پروژه سمتم میاد، چون میدونن تخصصش رو دارم، فقط سایت نیست، چون خدمات هم دارم. یعنی
مشکلات دیگه حل شد.
دقیقاً دیگه مشکلات دیگه تموم شدن و خب دغدغه‌ام دیگه چیز دیگه است. دیگه دغدغه مهم زیاد مهم نیست، بیشتر برای اتمام پروژه است. میخوام پروژه رو تمام کنم برم پروژه بعدی. نمیشه واقعا دیگه، چون بعد قول هم دادم به کافه هم باید سر زمان پروژه رو بهش تحویل بدم. دقیقا حالا بچه ها میگن آره، خیلی بچه ها میگن آره دیگه میگن کشا رو داری میزنی به جیب و آره میگم هستی. حالا بچه ها دیگه میگن دیگه چیکارش میکنیم دیگه، به قول خودمونی گویه آباریکی داره میاد دیگه. بالاخره
خیلی جذابی بود، مرسی آرشان که وقت گذاشتی، تجربه های خیلی مفیدی تو با اون در میون گذاشتی، دوستانی که الان دارن پادکست گوش میدن کلی استفاده کردن و کلی لذت بردن از این که تجربه های تو باشون به اشتراک گذاشتی و کلی حال خوب بهشون دادی. مرسی از اینکه همراه بودی، ممنون از آرش عزیزم،
ممنون
شما مخاطب دوست داشتنی که تا اینجا همراه من بودین. راه های ارتباطی با آرش رو براتون میذاریم حتما که بتونید باش دسترسی داشته باشید و حتما پادکست رو برای دوستاتون و هر کسی که میتونه مفید باشه بفرستید که اونا هم از دست ندن کلا. مرسی آرش جان، تا پادکست بعدی بدرود، خدافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.